بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسی هستم، کلاس منطقه 1، جلسه 29، 18 فروردین ماه سال 99. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكراما. بحثمون در صورتها و قواعد مربوط به صورتهای استدلال از نگاه منطقی بود. فرمودند لازمه این بحث اینه که اقسام استدلال رو شناسایی کنیم و بعد در ذیل هر قسم حکم مربوط و مخصوص به هر قسم رو مطرح کنیم. فرمودن استدلال ها یا مباشر هستند و یا غیر مباشر. استدلال های مباشر استدلال هایی بودند که از یک قضیه ما نتیجه رو به دست می آوردیم، برخلاف استدلال های غیر مباشر که از کنار هم قرار گرفتن دو یا چند قضیه نتیجه به وجود میاد. فرمودند در استدلال های مباشر ما سه قسم داریم، یا تقابل است یا عکس است و یا نقض است، بسته به این که موضوع محمول جابجا بشه یا جابجا نشه و اینکه در واقع مفاد موضوع و محمول عوض بشود یا نشود. و تقسیمات مربوط به هر کدوم از این قسم ها هم تبیین شد و گذشت. قسم دوم از استدلال ها استدلال های غیر مباشر بود و فرمودند اینها با توجه به اینکه مقدمات و نتیجه کلی یا جزئی باشد به سه دسته تقسیم میشد. یا مقدمات جزئی هستند، نتیجه کلی است که بهش میگن استقراء، یا مقدمات و نتیجه هر دو جزئی هستند که بهش میگن تمثیل، و یا مقدمات و نتیجه هر دو کلی هستند که بهش میگن قیاس. در مورد تمثیل و اصطلاحش در علم فقه که به قیاس معروفه توضیحاتی در جلسه قبل عرض شد و وارد قیاس ها شدیم. تعریف قیاس رو بیان کردن در جلسه قبل. فرمودن قولی که مؤلف از چند قضایاست و در صورتی که شما مقدمات و این قضایا رو بپذیرید، پذیرش نتیجه لاجرم خواهد بود، ناچار خواهد بود. اما در درس 11 هرچند که بخشی از محتوای درس برای مطالعه است، اما این درس درس مهمی است با توجه به اینکه قواعد و ضوابط در واقع قیاس ها رو، بخشی از قیاس ها رو بیان میکنه. در یک تقسیم بندی کلی قیاس ها رو تقسیم بندی میکنن به دو دسته که قیاس ها یا استثنایی هستن یا اقترانی هستن. دقت کنید وجه تقسیم بندی رو. می فرماید در صورتی که نتیجه‌ای که ما از یک قیاس میگیریم، که خب یه قضیه است دیگه، در صورتی که اون نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم تو دل یکی از مقدمات خوابیده، نگاه که میکنیم میبینیم دقیقا اون نتیجه در یکی از مقدمات بیان شده، حالا یا خودش یا نقضش، ولی در هر صورت توی یکی از مقدمات نتیجه آمده، الفاظ در واقع نتیجه توی یکی از مقدمات نهفته بود، در اینجا میگن قیاس اقترانی استثنایی. به عنوان مثال میگم که اگر خورشید طلوع کند روز میشود. این مقدمه اول ما، مقدمه اول، اگر خورشید طلوع کند روز میشود. خب مقدمه دوم، الان خورشید طلوع کرده است. خب نتیجه‌ای که میگیرم چیه؟ این که پس روز شده است. این روز شده است، این همون روز بودن، روز به اضافه اون مثلا شد شدن به اضافه نسبت. خب این کجاست؟ این توی دل یکی از مقدمات، تو مقدمه اول بود که اگر خورشید طلوع کند روز شده است. خب این روز شدن که روز به عنوان موضوع، شدن به عنوان محمول و نسبت است، این کجا آمده؟ توی یک مقدمه آمده. نقطه مقابلش رو دقت کنید، این واضح میشه. دسته دوم از قیاسات که در درس دوازدهم باش آشنا خواهیم شد، قیاسات اقترانی هست. قیاسهای اقترانی قیاسهایی است که مقدم نتیجه، الفاظ نتیجه در مقدمات پخش شده. مثلا اون مثال همیشگیمون، العالم متغیر، کل المتغیر حادث، فالعالم حادث. نتیجهمون چیه؟ نتیجهمون اینه که عالم حادث است. اما اجزاء نتیجه که عالم و حادث باشد، عالم تو یک مقدمه آمده بود، مقدمه اول که میگفت العالم متغیر، و حادث به عنوان جزء دیگری از نتیجه در یک مقدمه دیگری آمده بود که مقدمه دوم بود که میگفت کل المتغیر حادث. پس در واقع ملاک تقسیم بندی به اقترانی و استثنایی قیاس اینه که آیا نتیجه ما، الفاظ نتیجه ما در دل یک مقدمه ریخته شده یا در بین مقدمات پخش شده. اگر در دل یک مقدمه باشه بهش میگن قیاس استثنایی، و اگر در دل مقدمات پخش باشد بهش میگن قیاس اقترانی. خب اما در درس 11 هم ما میخوایم در مورد قیاس های استثنایی صحبت کنیم، در درس 12 هم قیاس های اقترانی رو مطرح میکنیم. ناظر به قیاس های استثنایی میفرمایند که سیاق قیاس استثنایی اگر بخوایم ترسیم کنیم، همیشه یکی از مقدماتش باید قضیه شرطیه باشد. همیشه یکی از مقدمات قیاس‌های استثنایی قضیه شرطیه است. این باید این نکته وجود داشته باشد. چون مثلا می‌خوایم بگیم اگر x y باشد آنگاه مثلا z مثلا کا است، حالا بالاخره میخوایم بگیم بالاخره زد ایگرگ هست یا نه، که بعد مشخص کنیم زد کا هست یا کا نیست. لذا همیشه در دل قضایای استثنایی ما یک قضیه شرطیه رو داریم، و با توجه به همین نکته که این قضیه شرطیه چه نوع قضیه باشد، آیا اتصالی باشه یا انفصالی، یه تقسیم بندی داره که متن ابتدایی رو ببینیم تا برسیم به این تقسیم بندی. میفهمند که همانطور که در درس گذشته بیان شد، استدلال غیر مباشر به سه قسم استقرا، تمثیل و قیاس تقسیم میشود. باید دانست قیاس نیز به نوبه خود به لحاظ ساختار و نحوه نتیجه گیری به استثنایی و اقترانی تقسیم میشود. که عرض کردم ملاک این تقسیم بندی اینه که آیا نتیجه در دل یکی از مقدمات آمده یا در بین مقدمات پخش شده. در این درس ضمن آگاهی از قیاس استثنایی و اقسام آن، با روش درست استنتاج و هر یک از در هر یک از آنها آشنا خواهیم شد. اما قیاس استثنایی، قیاس استثنایی قیاسی است که در آن نتیجه و یا نقیض آن به طور کامل در مقدمه قرار دارد. بعضی وقتا خود نتیجه در مقدمه آمده، بعضی وقتا نقیضش آمده، که حالا الان مثال میزنند. مانند اگر باران ببارد هوا لطیف میشود، لکن باران باریده. این لکن از در واقع یکی از الفاظیه که میتونیم بر سر اون مقدمه دوم بیاریم. حالا لکن میتونیم بیاریم، اما میتونیم بیاریم، ولی میتونیم بیاریم. این بسته به جمله میارن دیگه این نکته رو. توی نوع این قضایال از لکن استفاده میشه. پس میگه اگه باران ببارد هوا لطیف میشه، البته باران باریده، پس هوا لطیف شده است. پس هوا لطیف شده است. این پس به اصلا نتیجه آمده. یعنی نتیجه ما چیه؟ نتیجه ما اینه که هوا لطیف شده است. خب این هوا لطیف شدن کجا آمده بود؟ تو یکی از مقدمات آمده بود. تو دل قضیه شرطیه ما بود که اگر باران بود هوا لطیف شده است. خب الان هم میگیم پس هوا لطیف شده است. خب این در واقع مثال رو اگه نگاه کنیم میبینیم دقیقا خود نتیجه ما، این که پس هوا لطیف شده است، دقیقا خودش در اون مقدمه اول ما آمده. حالا دوستان اشکال نکنن که اون بالا گفت هوا لطیف میشود، اینجا میگه هوا شده، هوا لطیف شده است. این میشود و شده است اقتضاء شرطی بودن و حملی بودن دیگه. ما تو شرطی ها از مضارع التزامی استفاده میکنیم، تو حملی ها از یک فعل معنای حال استفاده میکنیم دیگه، یا بالاخره از معنای ماضی استفاده میکنیم دیگه. مضارع التزامی به کار نمیبریم. اگه میخوان کاملا برای دوستان واضح باشه بگیم آقا باید عیناً فعیناً الفاظ رو به من نشون بدی که تکرار شده، اون قیاس اول و قضیه اول رو اینجور کنیم که اگر باران ببارد هوا لطیف شده است. اگه راحت ترید که بگید آقا دقیقاً باید الفاظ تکرار بشه، اما نیازی نیست. عرض میکنم اون میشود به جهت اینکه تو قضیه شرطیه داره بیان میشه، شده است تبدیل میشه به میشود. خب توی این قضیه عیناً نتیجه در مقدمه اول آمده، یعنی همونطور که هوا لطیف شده است، همونطور دقیقا توی مقدمه هم داشتیم که هوا لطیف می شود. یعنی از حیث اثبات و نفی دقیقا مثل همن، هر دوتاشون موجبن. یه مثال دومی هم بیان کردن که می فهمن اگر این شخص عادل باشد ظلم نمی کند. اگر عادل باشه ظلم نمی کند، لکن ظلم میکند، پس عادل نیست. خب نتیجه ما کجاست؟ مقدمات ما کجاست؟ مقدمه اولمون اینه که اگر عالم باشد ظلم نمیکند. مقدمه دوممون اینه که یعنی معلوم دوممون دیگه، چون مقدمات معلومند، نتیجه ما اون مجهولی بوده که تبدیل معلوم میشه. مقدمه دوم و معلوم دوممون چیه؟ اینکه داریم میبینیم ظلم میکند، لکن ظلم میکند. خب نتیجهش چیه؟ اینکه پس عادل نیست. خب الان در اینجا عادل نبودن در مقدمات دیده نمیشه، چون بالا گفت اگر این شخص عادل باشد ظلم نمی کند، عادل نباشد که توضیح نداد. ولی نتیجه ما چیه؟ اینکه عادل نیست. میگیم در اینجا نقیض نتیجه در مقدمات بیان شده. پس بعضی وقتا خود نتیجه در مقدمات بیان میشه، مثل مثال اول. گاهی نقیض نتیجه در یکی از مقدمات آمده. نقیض یعنی کیفش عوض میشه دیگه. اینجا نتیجه ما این است که عادل نیست، بالا گفت اگر عادل باشد، یعنی گفت عادل است. در مثال نخست خود نتیجه و در مثال دوم نقیض نتیجه در مقدمه اول استدلال ذکر شده است. خب میگیم آقا چرا بهش میگیم قیاس استثنایی؟ چه دلیلی که این استثناء بکنیم؟ میگیم به جهت این که همیشه بر سر مقدمه دومش الفاظی میان که الفاظ استثناء هستن، اما، لکن، ولی، اینها الفاظی هستن که داریم استثناء میکنیم دیگه. به این جهت بهش میگن قضایای استثنایی. این قیاس رو از آن رو استثنایی میخوانن که نتیجه از استثنای مقدمه دوم به کمک الفاظی از قبیل ولی، اما و لکن حاصل میشود. خب این تا این قسمت. میرسیم به اقسام قیاس استثنایی. همونطور که عرض کردم در قیاس‌های استثنایی از جهت ساختار و صورت ظاهریش ما همیشه حداقل دو تا مقدمه داریم، یا اگه بخوایم محصور بگیم دو تا مقدمه داریم. یکی از دو تا مقدمه حتما باید شرطی باشه. مقدمه دوم در واقع بخشی از همین مقدمه اوله و میتونه حملی باشه، میتونه شرطی باشه. اگر بخواد مقدمه اول شرطی باشه، مقدمه دوم حملی باشه، میشه مثالهای بالا که اگر باران ببارد هوا لطیف میشود، این مقدمه اول که شرطی است. مقدمه دوم حملی است، لکن باران باریده است و نتیجه ما هم که خب طبیعتا حملی است میشود، پس هوا لطیف شده است. اما برای قسم دوم میخوایم مثال بزنیم، خود مثال کتاب مثال مناسبی است، یه خیلی بحث رو با تکثیر مثال ها پیچیده نکنیم. ببینید این مثال رو، پس حالا متن رو عرض کنم تا اول مثال. میفهمن قیاس استثنایی به لحاظ ساختار سوری دارای دو مقدمه است، یکی از دو مقدمه لزوماً قضیه شرطیه و مقدمه دیگر یا قضیه حملیه است، حالا مانند اون مثال های قبل یا این مثال که اگر انسان پرواز کند هر آینه پرنده است، لکن انسان پرنده نیست، پس انسان پرواز نمی کند. خب در اینجا الان مقدمه اولمون شرطیه بود که اگر انسان پرواز کند هر آینه پرنده است، و قضیه دومون حملیه است که انسان پرواز نمی کند، این حملیه است دیگه، و حملیه انسان پرنده نیست و نتیجه همون هم خب این که انسان پرواز نمی کند. یا اینکه علاوه بر اینکه مقدمه اولمون شرطی است، مقدمه دوم هم شرطی است. مثالشو ببینید، مانند هرگاه چنین باشد که اگر خورشید طلوع کند روز است، میگه اگه این رابطه باشد وجود داشته باشه که اگه خورشید طلوع کنه روز است، هر آینه اگر شب باشد خورشید طلوع نکرده است، یعنی خورشید نیست. اگه معیار روز بودن این است که خورشید باشد، پس وقتی شب خورشید نیست. این تازه مقدمه اول ماست که اگر معیار روز بودن وجود خورشید است، پس هنگام شب خورشید نیست. این مقدمه اول. خب حالا آیا اصلا این رابطه درسته؟ میگیم لکن، پس گفتیم اگر چنین رابطه‌ای باشد که اگه خورشید باشه روز میاد، طبیعتاً پس در شبها خورشید نیست. خب حالا آیا اینجوریه که واقعاً با آمدن خورشید روز میشه؟ میگیم بله، لکن اگر خورشید طلوع کند روز است، یعنی اینو ما میپذیریم. خب پس طبیعتاً نتیجهمون میشود این که پس اون جزء دوم مقدمه اول محقق شده، یعنی این که پس وقتی شبه خورشید نیست. در اینجا هر دو مقدممون شرطیه بود. چرا؟ به جهتی که خود اون قضیه شرطیه به عنوان مقدمه اول خودش متشکل از دو قضیه شرطیه بود. اینو دقت کنید، توضیح مختصر عرض کنم. قضایای شرطی همونطور که قبلا هم گفتیم، حالا در خصوص اتصالیش عرض میکنم، بیانگر اتصال بین دو تا قضیه بود. میگفت اگر قضیه اول محقق شود، قضیه دوم محقق میشه. اونجا ما یه اشاره خیلی مختصری کردیم، میگه خیلی توضیح ندادیم، ذهن دوستان درگیر این مطلب نشه، که ممکن است من گزارش بدم اتصال بین دو قضیه حملیه رو که اگر الف ب باشد جیم دال است. این دارم میگم بین این دوتا قضیه حملیه که الف ب است جیم دال است، بین این دوتا اتصاله که اگر الف ب شد جیم دال میشه. بعضی وقتها من گزارش میدم از در واقع دوتا اتصال بین دو قضیه شرطیه، شبیه همین مثالی که اینجا بیان شد، که اگر این گونه باشد که به یا بهتر بگم اگر چنین باشد که اگر الف ب باشد جیم دال بشود، پس در صورتی که جیم دال نباشد الف ب نیست. این قضیه اتصالی است. یعنی بین چه چیزایی من اومدم اتصال برقرار کردم؟ بین دو قضیه شرطیه که یک، اگر الف ب باشد جیم دال است، و قضیه دوم ما که اگر جیم دال نباشد الف ب نیست. بین این دوتا رابطه برقرار کردم. یعنی اجزای قضیه شرطیه و اون دوتا چیزی که من اتصال برقرار کردم بینشون، خودشون دوتا قضیه شرطیه میشن. و اینجا در واقع می شود یه قسم دیگر. حالا خیلی بحث رو پیچیده نکنیم، این بالاخره یه قسمی است دیگه از اقسام قضایای شرطیه که بعضی وقتها در قضایای استثنایی ما مقدمه دوممون حملیه است، گاهی مقدمه دوممون هم شرطیه است، یعنی هم مقدمه اول هم مقدمه دوم هر دو تا شرطیه است. که مثالش پس این شد که هرگاه چنین باشد که اگر خورشید طلوع کند روز است، هر آینه اگر شب باشد خورشید طلوع نکرده است، لکن اگر خورشید طلوع کند روز است، پس اگر شب باشد خورشید طلوع نکرده است. خب با توجه به این نکته‌ای که اینجا بیان شد که در هر قضیه شرطیه اتصالی، در هر قضیه شرطیه استثنایی، تصحیح کنم، در هر قضیه استثنایی ما یک مقدممون حتما باید شرطیه باشد، با توجه به اینکه در هر قضیه استثنایی باید یکی از مقدماتمون شرطیه باشد، اون مقدمه شرطیه‌ای که باید همیشه شرطیه باشد از دو حال خارج نیست، یا شرطیه اتصالی است یا شرطیه انفصالی. تقسیم بندی شرطی اتصالی و انفصالی رو در تقسیم قضایا خوندیم، اونجا عرض کردم اصطلاحاتی که میخونیم بعداً به کار میاد. پس اون قضیه شرطیه‌ای که در هر قضیه استثنایی باید شرطیه باشد یا اتصالی یا انفصالی. چنانچه اون قضیه ما اتصالی باشد، طبیعتاً قیاس ما میشود قیاس استثنایی اتصالی، و اگر انفصالی باشه میشه قیاس استثنایی انفصالی. خب مثال بزنن، مثال میزنن، میگن که همون مثال های سابق که اگر خورشید طلوع کند آنگاه روز است، خود همین الان اون قضیه شرطی ما از نوع اتصالی است، اگر اینجور باشد اینطور میشود اگر. و بعضی وقتا هم هست که قضیه های ما قضیه انفصالی است. مثلا ببینید، میگه عدد یا زوج است یا فرد است، این مقدمه اول ما که قضیه شرطی هم هست، قبلا در مورد شرطی بودن این قضایا صحبت کردیم دیگه، اینا در واقع یه جور قضیه شرطی هم تا شرطیه های انادی هستن. یعنی میگه که بین این دوتا، یعنی بین زوج بودن عدد و فرد بودن عدد، بین این دوتا اناد. اونجا قبلی میگفت اتصال، اینجا میگه اناد. اگر عدد یا زوج هست یا فرد است، این مقدمه اول ما. بعد میگیم لکن این عدد زوج نیست مثلا، خب میشه پس فرد است. این پس فرد است اولا استثنایی است. چرا استثنایی است؟ چون فرد بودن تو دل یکی از مقدمات آمده که مقدم اول باشه، گفتیم عدد یا زوج است یا فرد است. و ثانیا استثنایی انفصالی است، به این جهت که اون قضیه شرطی ما الان انفصالیه، میگیم عدد یا زوج است یا فرد است، و بر این اساس می شود قضیه استثنایی انفصالی. اگه خاطر دوستان باشه در بحث مربوطه به قضایا، تقسیم کردن قضایای انفصالی رو به سه دسته حقیقیه، مانعت الجمع و مانعت الخلو، همون تقسیم بندی اینجا هم میاد. یعنی بسته به این که این قضیه شرطی انفصالی من حقیقی باشد، مانعت الجمع باشد یا مانعت الخلوف، قضایا و قیاسهای استثنایی انفصالی هم به همین سه قسم تقسیم میشن. گاهی انفصالی حقیقی هستن، انفصالی مانعت الجمع هستن، یا انفصالی مانعت الخلوف. خب متن و مثالها رو ببینیم. ایشون میفرمایند که قیاس استثنایی با توجه به اتصالی یا انفصالی بودن قضیه شرطیه موجود در آن، این اون قضیه‌ای که گفتیم حتما باید شرطیه باشه، به قیاس استثنایی اتصالی و انفصالی تقسیم می شود. استثنایی اتصالی مانند اگر آفریدگار عالم یکتا نباشد جهان منظم نخواهد بود، لکن جهان منظم است، اینم مقدمه دوم، نتیجه پس آفریدگار عالم یکتا است. این اتصالی است. چرا؟ به جهت اینکه اگر آفریدگار عالم یکتا نباشد جهان منظم نخواهد بود یه قضیه شرطی اتصالی است با اگر بیان شده. اما قضایای استثنایی انفصالی مانند یا شریک خداوند موجود است و یا خداوند یکتا است، از دو حال خارج نیست دیگه، یا خداوند شریک داره یا نداره. لکن شریک باری موجود نیست، خدا شریک که نداره، پس یکتا است. در اینجا اون قضیه شرطیه ما شرطیه انفصالی است و لذا بهش میگن استثنایی انفصالی. نظر به این که قضیه شرطی انفصالی به سه گونه حقیقی یا مانعت الجمع یا مانعت الخلف باشد یا می باشد، بنابراین بسته به قضیه شرطی انفصالی به کار رفته در قیاس استثنایی انفصالی، این نوع از استدلال به نوبه خود به سه قسم تقسیم می شود: یا استثنایی انفصالی حقیقی است، مانند یا عدد زوج است یا فرد، لکن این عدد زوج نیست پس فرد است، یا استثنایی انفصالی مانعت الجمع، یعنی با هم جمع نمیتونن بشن. مثلا میگم یا این قلم سبز است یا سیاه، که قبلا عرض کردم کسی مثلا اومده توهم زده که از این دو حال خارج نیست، که یا این توهم زده که این قلم هم میتواند سبز باشد هم سیاه. من دارم رفع این توهم میکنم، میگم یا این قلم سبز یا سیاه، دوتاش با هم که نمیشه، یعنی دارم مانعت الجمع بودنشو بیان میکنم. قضیه انفصالی من مانعت الجمع، یا قلم سبز است یا سیاه، لکن سبز است پس سیاه نیست. و یا اون استثنایی انفصالی من مانعت الخلو، که مثل اون مثال رایج یا مکافات عمل در دنیاست یا در آخرت است، لکن در این دنیا شما این مکافات عملت رو ندیدی پس در آخرت میبینی. این در واقع میشود قضیه استثنایی یا قیاس استثنایی انفصالی مانعت الخلو که از این دوتا خالی نیست. خب تا اینجاش در متن کتاب بود و توضیحات در واقع اقسام بود. از اینجا به بعد درست برای مطالعه است، ولی عرض کردم ما هر چقدر این برای مطالعه ها رو در شروع کار بهتر بفهمیم و همین الان به ذهن بسپاریم، در المنطق کارهای واجب تری که داریم رو با فرصت و وقت بیشتری میتونیم انجام بدیم، دیگه گیر این بحث ها نیستیم. لذا ما برای مطالعه ها رو عرض میکنیم، شما هم خوب گوش کنید و هم خوب بفهمید و هم خوب تقریر کنید و هم یاد بگیرید، ولی در امتحان پایان ترم البته نخواهد آمد، در امتحانات از شما این بخش رو سوال نخواهند. ولی این به این معنا نیست که این مطلب کم اهمیته، بسته به وقتی که کلاس ها داشتن، استعدادی که طلاب داشتن، این بحث ها رو احیانا آمدن برای مطالعه گذاشتن، که البته در اون کتابی که ما خودمون درس گرفتیم در سال 86، این کتاب خب یک کتاب بسیار بسیار قطورتر از این کتاب بود و اون کتاب واقعا دارای فایده بسیار زیادی بود، از این جهت که عرض میکنم مباحثی که دیگه توی المنطق فرصت بررسیش نیست همش اونجا مطرح شده بود. طلبه پای اول درسته یه مقدار اذیت میشد، ولی میتونست با مباحثه و با سوال و با همپایی با استاد خلاصه مشکلاتش رو حل کنه، ولی توی المنطق خیلی دستش بازتر بود در این که بخواد به مطالب مهمتری بپردازه. بعد حالا توی ویراست بعدیش یه مقدار حجمش کمتر شد، توی این ویراستی هم که الان پیش روی ماست باز میبینید بعضی از بخشاشو برای مطالعه زدن و این خب البته در ویراست قبلی اینطور نبود. حالا به هر حال پس ما میگیم شما هم انشاءالله یاد بگیرید، ولیکن در امتحان ازتون نخواهیم پرسید. بسته به این که این قضیه ما یا قیاس ما در واقع قیاس استثنایی ما اتصالی باشد یا انفصالی باشد، ما برای این که بتونیم از دل دو تا مقدمه که حالا یکی شرطی است یکی حالا یا حملی است یا شرطی، نتیجه رو بکشیم بیرون، همینطوری نمیشه از خودمون یه بخشی از مقدمه رو بگیریم و بعد نتیجه رو بکشیم بیرون. مثال بزنم، میگم اگر خورشید در آسمان باشد این اتاق روشن است، دقت کنید مثال رو، اگر خورشید در آسمان باشد این اتاق روشن است، لکن این اتاق روشن است، بعد نتیجه بگیرم چی؟ اینکه پس اتاق روشن، پس خورشید در آسمان هست. یا بخوام اینجوری نتیجه بگیرم که لکن خورشید در آسمان نیست، پس این اتاق روشن نیست. میگن این غلطه. چرا؟ به جهت اینکه توی این قضیه که اگر خورشید در آسمان باشد این اتاق روشن است، شما که نگفتید تنها دلیل روشن بودن اتاق وجود خورشیده. پس وقتی میگی این اتاق روشن است، دلیل نمیشه که لزوما خورشید تو آسمون باشه. از اون طرفشو گفتی، گفتی اگر خورشید باشد اتاق روشنه، ولی نگفتی اگه اتاق روشن باشد لزوما خورشید هست. ممکن چراغ روشن باشه، ممکن آتش روشن باشه. و از اون طرف اگر خورشید نباشد، چون معلوم نیست تنها علت روشنایی اتاق وجود خورشید باشه، اگه خورشید نباشه معلوم نیست تاریک باشه، که شما گفتی لکن خورشید نیست پس اتاق روشن نیست. نه، معلوم نیست. لذا نحوه نتیجه گیری در قضایای استثنایی، در قیاسهای استثنایی، این ضابطه داره. نمیشه همینطوری یه بخشیش رو سلب کنیم یه بخشی رو اثبات کنیم نتیجه رو به دست بیاریم. خیر، ضابطه و قاعده داره. اگه منطقی بخواد تصحیح کنه استدلال ها رو، بخواد شما رو روی یک مسیر مستحکم و پل مستحکم قرار بده، میاد برای شما ضابطه میتراشه. میگه اینطور نیست که شما هر جور خواستی از مقدم و تالی هر کدوم خواستی یکیشو بگیری یکی دیگر رو اثبات کنی. که این مثالی که عرض کردم، ما گفتیم اگر خورشید باشد اتاق روشن است، ولی نگفتیم اگه اتاق روشن بود حتما خورشید هست، یا اگه خورشید نبود اتاق تاریک است. خب حالا میگیم آقای منطق میکروفون شما روشن بفرمایید، ما چه قواعد و ضوابطی رو باید رعایت کنیم. منطقی میگه که بسته به این که قضایای استثنایی شما یا قیاسهای استثنایی شما اتصالی باشد یا انفصالی باشد، من برام فرق میکنه. میگیم خب چه فرقی؟ می‌فرمایند در قیاس‌های استثنایی اتصالی که قضیه شرطی ما متصله باشه، مثلا اگر الف ب باشد آنگاه جیم دال است، پس جیم دال نیست پس الف ب نیست، مثلا می‌فرمایند در قضایای اتصالی ما از وضع مقدم به وضع تالی می‌رسیم، از رفع تالی به رفع مقدم می‌رسیم، ولا غیر. یعنی چی؟ این چیزی که عرض کردم، یعنی اگر در یک قضیه اتصالی ما اثبات کردیم که مقدم هست، مقدم خاطرتون باشه یعنی جزء اول قضیه شرطیه، اگر اثبات کردیم که مقدم هست، مثلا تو همون مثالی که عرض کردیم که اثبات کردیم خورشید در آسمان هست، خب طبیعتا اثبات می شود تالی از وضع مقدم. وضع یعنی اثبات، یعنی ثابت کردن، بیان. از اثبات مقدم ثابت می شود اثبات تالی. میگیم خورشید هست، خب طبیعتا مشخص میشه اتاق هم حتما روشنه. و از رفع تالی، یعنی از این که بگیم اون تالیه نیست، رفع مقدم رو نتیجه میگیریم. مثلا تو همین مثال اگه من بگم اتاق تاریک است، تاریک است یعنی خورشید نیست دیگه، چون قبلا گفته بودیم اگه خورشید باشه باید روشن بشه. پس این که میبینم الان تاریکه یعنی خورشید نیست. از رفع تالی یعنی خورشید نیست، رفع تالی نتیجه میگیرم رفع مقدم رو، یعنی میگم ببخشید، از این که میگم تاریکه، از این که میگم روشن نیست، نتیجه میگیرم خورشید نیست. پس در قضایای شرط، در قیاسهای استثنایی اتصالی، از وضع مقدم به وضع تالی، از رفع تالی به رفع مقدم میرسن. ببینید متن رو، در این نوع قیاس استنتاج به دو صورت است. صورت اول اثبات تالی از راه اثبات مقدم، یعنی از اثبات مقدم به اثبات تالی میرسیم. مثلا میگه اگر آفتاب برآید هوا روشن میشود. آفتاب برآمده است، آفتاب برآمده، این داریم میگیم مقدم در اون قضیه شرطی که گفته بود اگر آفتاب برآید، اگر آفتاب برآید، اون مقدم هست، پس داریم اثبات میکنیم مقدم رو. آفتاب بر آمده است، خب اثبات مقدم ما میرسون به اثبات تالی، میگیم پس هوا روشن شده. صورت دوم، از راه نفی تالی نتیجه بگیریم نفی مقدم رو، نفی مقدم رو از راه نفی تالی نتیجه بگیریم. ماننده اگر در جامعه فرهنگ توسعه یابد اندیشه مردم بارور می شود، لکن اندیشه مردم بارور نشده، پس یعنی در جامعه فرهنگ توسعه پیدا نکرده. ما از راه نفی تالی، تالیمون چی بود؟ این که اندیشه مردم بارور می شود، نفیش کردیم، گفتیم لکن بارور نشده، از این نتیجه گرفتیم پس مقدم نیامده. مقدم چی بود؟ توسعه در فرهنگ بود. خب این در خصوص قیاس های استثنایی اتصالی. اما اگر قیاس ما استثنایی انفصالی باشد، بسته به این که کدوم یکی از سه قسمه، آیا حقیقی است، مانعت الجمع یا مانعت الخلوه، در اینجا می فرمایند که فرق میکنه و لذا تفصیل میده منطقی. در قضایای حقیقی اینا رو دقت کنید، خودتون هم میتونید تصدیق کنید، این اصلا نیاز به حفظ کردن نداره. عرض کردم منطق برخواسته از درون آدم هست دیگه، از فطریات ماست، اینا رو خودمون هم تصدیق میکنید. دقت کنید، قضایای حقیقی این بود که مقدم و تالی نه با هم جمع میشدن نه با هم رفع میشدن، مثل عدد یا زوج است یا فرد، نه میتونه هم زوج باشه و هم فرد، نه میتونه نه زوج باشه نه فرد. خب طبیعتا توی این قضایا از اثبات یکی نتیجه میگیریم رفع دیگری رو، از رفع یکی نتیجه میگیریم اثبات دیگری رو، چون همیشه یکیش خاموشه یکی روشنه، از خاموش بودن یکی نتیجه میگیریم روشن بودن دیگری، از روشن بودن یکی نتیجه میگیریم به نتیجه میگیریم از روشن بودن یکی نتیجه میگیریم خاموش بودن دیگری رو، از خاموش بودن نتیجه میگیریم روشن بودن. لذا چهار تا در واقع ما روش استنتاج داریم در قضایای استثنایی، در قیاسای استثنایی انفصالی، انفصالی حقیقیه، از وضع مقدم رفع تالی، وضع تالی رفع مقدم، رفع مقدم وضع تالی، رفع تالی وضع مقدم، از چهار کار در واقع میشود کرد. مثال ها رو و متن رو ببینید. این نوع قیاس از نظر منتج یا عقیم بودن مانند قیاس استثنایی اتصالی نیست، بلکه در هر یک از اقسام آن دارای ضوابط و قواعد خاصی است. قیاس استثنایی انفصالی حقیقی، در این قسم از قیاس استثنایی انفصالی چهار روش برای استنتاج وجود دارد: اثبات مقدم برای استنتاج رفع تالی، یعنی از اثبات مقدم برسیم به رفع تالی. ماننده میگیم یا عدد زوج است یا فرد است، خب لکن این عدد زوج است، خب وقتی میگی زوج است از اثبات یکی نتیجه میگیری رفع دیگری رو، میگی پس فرد نیست. دوم، اثبات تالی برای استنتاج رفع مقدم، میگی تالی هست خب میفهمی مقدم نیست، میگی عدد یا زوج است یا فرد است، لکن عدد فرد است، خب طبیعتا زوج نیست، از اثبات تالی نتیجه گرفتیم رفع مقدم. سوم، از رفع مقدم برای استنتاج اثبات وضع تالی، از رفع مقدم رسیدیم به اثبات تالی، اثبات و وضع، اثبات وضع خیلی دقیق نیست. مانند یا عدد زوج است یا عدد فرد است، لکن عدد زوج نیست پس فرد است. و از اون طرف هم رفع تالی برای استنتاج اثبات و وضع مقدم، مانند یا عدد زوج است یا فرد، لکن عدد زوج نیست پس عدد، لکن عدد فرد نیست پس زوج است. خب این در قضایای حقیقیه، چون با هم نه جمع میشدن نه رفع. الان میتونید پیش بینی کنید مانعت الجمع ها رو که قضیه چجوریه. میگیم در مانعت الجمع ها که نمیتونن با هم جمع بشن، اگر گفتی یکیش هست طبیعتا دیگری نیست، ولی اگه گفتی یکیش نیست معلوم نیست اون که دیگه باشه یا نباشه. مثلا میگفت وقتی این قلم یا سبز است یا سیاه، اگه بگید سبز است خب سیاه نیست، اگه بگید سیاه سبز نیست، ولی اگه گفتی سیاه نیست معلوم نیست سبز باشه یا نه، چون ممکنه سفید باشه. پس در قضایای مانعت الجمع از وضع مقدم نتیجه میگیریم رفع تالی، از وضع تالی نتیجه میگیریم وضع رفع مقدم رو. خب این هم در مورد قضایای در واقع مانعت الجمع، فرمایند که قیاس استثنایی انفصالی مانعت الجمع در این قیاس ها که یکی از مقدمات آن قضیه شرطی انفصالی مانعت الجمع است، تنها دو راه برای استنتاج وجود دارد: وضع مقدم برای استنتاج و رفع تالی، که میگم یا این قلم سبز است یا سیاه، لکن سبز است، خب این سیاه نیست، وضع تالی برای استنتاج و رفع مقدم که یا دیوار سفید است یا سیاه، لکن این دیوار سیاه است، خب این سفید نیست، و آخرین دستن قیاس های استثنایی مانعت الخلو هست، که خب در اینجا یعنی میخوام بگیم دوتاش با هم نمیتونه نباشه. خب پس اگه یکیش نبود دیگری قطعا نبود نیست، چون دوتا نبودا با هم جمع نمیشه. از رفع یکی نتیجه میگیریم وضع دیگری رو، و از اون طرف از رفع دیگری هم نتیجه میگیریم وضع این یکی رو. در قیاس های استثنایی انفصالی که یکی از مقدمه های آن شرطیه انفصالی مانعت الخلو است نیز، تنها دو راه برای استنتاج وجود دارد: رفع مقدم برای استنتاج وضع تالی، و وقت مثال میزنن مانند یا مکافات این عمل در دنیاست یا در آخرت، لکن مکافات این عمل در دنیا نیست پس در آخرت است، یا مثلا بگیم در آخرت نیست پس در دنیاست. این دو حالتشه دیگه، دومیش هم میشه رفع تالی برای استنتاج وضع مقدم. مثال زدن یا برای ایجاد شب و روز زمین حرکت میکند، یا برای ایجاد شب و روز خورشید حرکت میکند. از این دو حال خالی نیست، یا زمین حرکت میکنه یا خورشید، ممکن است هر دوستاش با هم حرکت کنه، ولی یا اینه یا اون، لکن خورشید که حرکت نمیکنه، خب پس یعنی زمین حرکت میکنه. این در واقع مجموعه قواعد استنتاج و محتوای این درس. ببخشید یکی دو دقیقه بیشتر شده از مدت همیشگی، اما سوالات مربوط به این درس: ملاک تقسیم بندی قیاس ها به استثنایی و اقترانی چیست؟ سوال دوم: در یک جدول روش های استنتاج قیاس های استثنایی اتصالی و انفصالی را خلاصه نمایید. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.